هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 13 توجه شما رو به هشتگ نرخ این ساعت جلب میکنم. درج زدن قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی. قیمت هر اونس طلا امروز با افزایش محدود 0.03% معادل 52 سنت به 1644 دلار و 52 سنت رسید. قیمت طلا دیروز بیش از 1% کاهش داشته. به اعتقاد کارشناسان طلا در هفته گذشته کمی ناامید کننده عمل کرد، چون کاهش نسبی ارزش دلار باید آن را به 1700 دلار نزدیک می‌کرد. گزارش ادامه تورم بالا در آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور را تقویت کرد و باعث افزایش ارزش دلار و سود اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا و کاهش قیمت طلا شد. احتمالاً بانک مرکزی آمریکا در اجلاس آینده خود در اول و دوم نوامبر نرخ بهره را 75 واحد دیگر افزایش دهد. ارزش دلار پس از انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا 0.3% افزایش یافت و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کرد. هر اونس نقره هم امروز با 3 سنت معادل 0.16% به 19 دلار و 26 سنت خرید و فروش می شود. قیمت هر اونس پلاتین دیگر فلز گرانبها نیز با 35 سنت کاهش در محدوده قیمتی 949 دلار و 50 سنت معامله می شود. یک نکته، یک استاد.
یک نکته،
یک استاد.
به نام پروردگار بزرگ و درود خدمت همه شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه رادیو اقتصاد. من برزو عبدی هستم و با یه برنامه دیگه از سری برنامه های تحلیل چالش های اقتصادی با تمرکز بر رفتار اقتصادی خدمت شما سروران بزرگوار هستم. باز هم برای اون دسته از شنوندگانی که اولین بار هست خدمتشون هستم عرض کنم که من تحصیلاتم رو در مقطع ارشد و دکترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران گذروندم و با همین پیشینه تحصیلی رفتارشناسی مدیریت و رفتار اقتصادی جزو موضوعات تخصصی مورد علاقه منه که این برنامه هم برای علاقمندان به یادگیری بیشتر در حوزه اقتصاد کاربردی و اقتصاد رفتاری تهیه شده. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. مفهوم و نتیجه گیری که ما در قسمت‌های گذشته برنامه مرور کردیم این بود که در این زمانی که ما داریم زندگی می‌کنیم، استفاده صرف و خالص از یک علم نظری مثل اقتصاد نمیتونه همه مشکلات اقتصادی رو حل کنه و باید به موضوعات جنبی هم توجه کرد. اما الان ما در سطح اقتصاد کلان با مشکل پایه‌ای‌تر و بزرگتری مواجهیم که این در حقیقت رعایت نشدن اصول علم اقتصاده. یعنی متاسفانه همون اصول مبنای علم اقتصاد هم رعایت نمیشه. در سطح کلان اگر بخوایم وارد مثال زدن بشیم ساعت‌ها باید در موردش صحبت بکنیم، ساعت‌ها مثال وجود داره، اما ترجیح میدم این برنامه به تک تک ما در سطح فردی کمک بده که بتونیم نتیجه گیری بکنیم که شاید به دردمون بخوره، نتیجه بگیریم و به موضوعاتی بپردازیم که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده. مثلا چند سال پیش وقتی اعلام شد که دولت قصد داره به بورس رونق بده، تعداد افرادی که وارد بورس شدن در یک بازه کوتاه چند برابر شد. نتیجه چی شد؟ فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما که این برنامه رو میشنون توی این شرایط احتمالاً ضرر کردن. بورس رشد کرد در یه مقطعی، اما با سرعت بیشتری سقوط کرد. شاید بگید که میزان سقوطش بیشتر از رشدش نبوده، ولی خب برای آدمی که سرمایه جزئی زندگیش رو یه دفعه در طول 6 ماه از دست داده، خب میزان سقوط اصلا مهم نیست. مهم اینه که از دست رفتن سرمایه به هر میزان برای هر کسی میتونه آسیب جدی روانی به وجود بیاره. خب چیکار کنیم؟ اگر امروز تونسته باشم با این مثال کاری کنم که در این شرایط شبیه سازی شده قرار بگیریم، احتمالاً از این به بعد در تصمیمات اقتصادی که میگیریم و اتفاقاتی که بعدش میفته خطر کمتری ما رو تهدید میکنه. چطور؟ باید از این به بعد وقتی خواستیم تصمیم اقتصادی بگیریم فکر کنیم، یادمون باشه که هر حرکت اقتصادی نیازمند اینه که از یک متخصص نظر بگیریم و مشورت آدم‌های متخصص رو جدی بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. صرفا به این فکر نکنیم که خب همسایه هامون دارن ذرت میکارن ما هم بریم ذرت بکاریم. حتی اگر میبینیم همکارمون، دوستمون، برادرمون رفته حرکتی کرده، در بورس فلان سرمایه رو استفاده کرده، فلان سهام رو خریده و یهو 10 تومنش شده 20 تومن، اونجا به یاد بیاریم که ممکنه اون کشاورز بغل دستی ماست و داره روی زمین دیگه ای کار میکنه. شاید اون تیکه زمینش بهتره، شاید بذرش بهتره، شاید اصلا دو ماه پیش رفته نظر یه متخصص رو برای زمین خودش گرفته. نظر دو ماه پیش یه متخصص روی زمین ایشون امروز ممکنه برای زمین من برعکس عمل بکنه. و ما باید یاد بگیریم که در هر موقعیت اقتصادی مشورتی جدا از یک متخصص، نسخه جدا برای روحیه خودمون، برای شرایط خودمون، برای زمین خودمون و برای زمان خودمون بگیریم. امیدوارم که این برنامه کمک بکنه دفعه بعدی که میخوایم یه تصمیم بگیریم یه خود بیشتر فکر کنیم و از نظرات تخصصی استفاده بکنیم که آسیب کمتری ببینیم حداقل. براتون سلامت، شادی و پایداری آرزو دارم. به درود و خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم. 13:07 رادیو سراسری اقتصاد رو میشنوید از قلب ایران، تهران، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، از جعبه جادوی صدا و تلویزیون از گیرنده‌های دیجیتال، از رادیو نمای اقتصاد. به صورت اینترنتی هم میتونید با تلفن همراه خودتون با برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir یا رو همراه ما باشید. تاکید میکنم اگر دوست دارید پیام هاتون رو به دست ما برسونید، در مورد برنامه ها نظری دارید و دیدگاهی هست و میخواید شرکت کنید در مسابقات رادیو اقتصاد و پویش های مختلف، 3036-37 پیامگیره، 2265-2525 هم تلفنه. همراه میشیم با ارمغان طبیعت.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و همراهان برنامه ارمغان طبیعت. خوش اومدید به برنامه امروز. در برنامه ارمغان طبیعت بر این باور هستیم که فعالان حوزه‌های مختلف کشاورزی و بهره برداران سرمایه‌های اقتصادی کشور محسوب میشن و باید هرچه سریع‌تر و هرچه بیشتر در جهت حل مشکلات اونها قدم برد. همراه هستیم با جناب آقای بهروز مرادی از بهره برداران کلزا در استان زنجان. گفتگو بنده با ایشون رو بشنوید. آقای مرادی سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام از ما، قربان شما.
درود بر شما، خوشحالم که با حضرت علی گفتگو میکنم. خدا قوت میگم بهتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. من اشاره داشتم که استان زنجان، مشخص در کدوم شهر حضور دارین جناب آقای مرادی؟
شهرستان خداوند آقای مهندس.
درود بر شما، آرزو موفقیت برای همه کشاورزان، زارعین و بهره برداران استان زنجان و شهرستان خدابنده دارم. چند سال هست جناب آقای مرادی مشغولین در فعالیت‌های کشاورزی؟
خیلی وقت آقای مهندس، الان 40 سال از مشغول کشاورزی هست.
درود بر شما، درود بر شما، باغتون آباد باشه و رزق و روزیتون افزون باشه. آقای مرادی یه اشاره‌ای برای ما میکنین و شنونده های عزیز که چند سال هست که شما دارین فعالیت کشت و کاشت کلزار رو انجام میدین؟
بله الان تقریبا 3 سال آقای مهندس ما کلزار میکریم.
درسته. چی شد که یهو قدم گذاشتین در مسیر کشت کلزار؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد تصمیم گرفتین؟
والا از اداره جهاد کشاورزی مهندسا میان، اونا گفتن کلزار بکر، والا کلزار نمیخواستیم حقیقت بکریم.
درسته.
آقای مهندسا اومدن گفتن کلزار بکر، بعد جای گندم بود، خاکش بود، مازمایش، خلاصه کاراشی کردیم، آماده کردیم، الان کاشتیم، دوتا هم آب دادیم آقای مهندس، الان آب دادیم نزدیک جوونه بزنه.
درود بر شما. توی این 3 سالی که کشت کلزا دارین آیا اظهار رضایت دارین؟ فکر میکنین که اون چیزی که میخواستین انجام شده؟
رضایت دارم، خوبه آقای مهندس، فقط موقع برداشت تاونیم، 1 سال من 14 هکتار کاشته بودم، بردم تاونی خالی کردم، بعدن زنگ زدن بیا ببر بوجاری کن بیار، بعدن رفتیم لودر بردیم پر کردیم آوردیم بوجاری کردیم بودیم، اونش فقط درد سره، ولی بقیهش خوبه.
درسته. الان چند هکتار رو شما کلزا کاشتین؟
الان 10 هکتار کاشتیم آقای مهندس.
10 هکتار، پس نسبت به اون زمانی که اشاره داشتین 2-3 سال پیش 14 هکتار بوده کم شده مقدار کاشتتون؟
بله.
درسته. دلیلی خاصی داشته؟
دلیلش این بود همون موقع برداشت خوب تحویل نمی گرفتن آقای مهندس. در این سال قول دادن که تاونی اذیت نکنن، بردیم خالی کردیم دیگه نگم بیا ببر بوجاری کن.
درسته. اگه مشکل فقط صرفا بحث بوجاری کردنش هست، خب قبلترش بپرسین از جهاد کشاورزی استان شهرستان خودتون.
استاد گفتم من آقای من چشم می کردم به رئیس جهادم، گفتم ولی موقع برداشت تحویل بگیرم بالاخره اذیت نکنن، گفتن نه فرق کرده اون موقع تا حالا فرق کرده.
همون قبلش به قول معروف قبلش صحبتاتون رو داشته باشین، سنگاتون رو وابکنین، تیوبهی داشته باشین، بگین تا مرحله کاشت و داشت و برداشت با من بحث بوجاری کردن بعد از تحویل کلزاها با شما، یا بله. قبل از اینکه شما تخلیه بکنید.
بله تحویل اینا رو گفتیم بهشون.
درسته،
قبول کردم. بله.
خب خدا رو شکر مشکلات برطرف شد. برای شروع کارتون جناب آقای مرادی عزیز تسهیلاتی هم در نظر گرفته بودن؟ از تسهیلات و امتیازات هم استفاده میکنید در مسیر کارتون؟
ولی نگرفتم تسهیلات، مثلا وامینا نگرفتم
در نظر، ولی گرفتن شما استفاده نکردین. درسته؟
بله.
درسته. دلیل خاصی داره؟ یعنی نیاز ندارین؟
نه دیگه، اینقدر سرمایه نمیخواد کزا آقای مهندس.
آها، ترجیح میدین که
به تحصیلات نیست.
کشور همیشه، کشور عزیزمون ایران، با کمبود دانه های روغنی روبرو بوده و در رأس اونها کلزا، و چقدر خوبه که قدم برداریم حداقل های خودمون رو از طریق کاشت کشاورزان وطنی برطرف بکنیم. برای شما و سایر کشاورزان آرزو موفقیت دارم جناب آقای مرادی، و در پایان یه اشاره هم داشته باشین به بحث ماشینالات و تجهیزات کشاورزی که از طرف جهاد کشاورزی در اختیارتون قرار میگیره که مراحل کاشت و داشت و برداشتتون راحت‌تر انجام بشه و آسان‌تر این مراحل رو پشت سر بذارین. ماشینالات هم در اختیارتون قرار داده میشه؟
ماشینالات خودمون ادوات داریم آقای مرادی.
شما خودتون جهاد فرسی.
بعد یه دونه همون کوزدکار به ما دادن، با یارانه خوبم هست، دستشون درد نکنه راضیم. یه ترکتور به ما دادن، راضیم ازشون.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس امتیازاتی هم اینطور در نظر گرفتن، بخشش به صورت سرمایه درگردش و اعطای وام بوده و بخشیش از طریق در اختیار گذاشتن تجهیزات و ماشینالات و ابزار کشاورزی بوده. در پایان یه سوال ازتون بپرسم و دیگه بیش از این مزاحمتون نشم آقای مرادی عزیز. کلاس هایی هم حالت آموزشی از طرف جهاد استان یا خود شهرستان خدابنده برگزار میشه؟
بله،
که آموزش ببینید؟
بله زیاد برگزار.
دربارش بفرمایید.
بله زیاد اکثرا از زنجان میان اونجا کلاس میذارن، تو جهاد یه سالون داره اونجا، بله کلاس میذارن، دعوت میکنن کشاورزا، اکثرا کشاورزا میان.
درسته، خودتون هم حضور پیدا میکنین؟
بله من همیشه میرم. بله
درسته، مفید بوده توی مسیر فعالیتتون؟
مفید بوده، خیلی خوبه. بله
بسیار عالی. از آموخته های خودتون میگین؟
واقعا جهاد ما هر چی بخواییم بالاخره کوتاهی نمی کنن.
بسیار عالی، آرزو موفقیت دارم
براتون.
سلامت باشین، به خدا میسپارم. بدرود، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با بهروز مرادی از بهره برداران موفق در استان زنجان، شهرستان خدابنده، که چند سالی هست روی آوردن به کاشت کلزا.
ارمغان طبیعت، صدای کشاورز ایرانی.
کشاورزی امروز به جای اینکه حمایت بکنم، به جای اینکه یارانه هایی رو در نظر بگیرم براشون، هر روز ما ببینیم که یک نهاده در بحث کشاورزی گرون شده. خب کود شیمیایی امروز چند ده برابر شده.
صدای باغدار ایرانی.
نمیدانم این شرکتی به عنوان کنسرو محصولات باقی تو بخش دایر بشه، این مشکل تا حدود 50-60% حل میشه و کشاورز با خیال راحت و آسوده میتونه محصولات باقی خودش ببره و در اونجا.
صدای دامدار ایرانی.
مشکلات اداری، وام های با سود خیلی بالا، مثلا وام هایی که مثلا با 18% در حالی که 18% و هیچ دامداری نمیتونه تأمین کنه و اون رو به مرحله بهره دهی برسه.
صدای صیاد ایرانی.
چرا مشکلات هم زیاده، یعنی بگم اونایی که ماهی از ما میخرن سودش بیشتر میبرن، ما که این همه سرمایه گذاشتیم و خرج گذاشتیم و زحمت میکشیم، یعنی سودشون از ما بیشتره کسی که از ما ماهی میخرن، یعنی فروش درست حسابی ما نداری.
در ارمغان طبیعت بیان دغدغه‌ها و مشکلات از شما، پیگیری از ما. هر روز از رادیو اقتصاد.
امروز که صحبت میکنیم از ظرفیت‌های کشاورزی در استان زنجان، خصوصاً کشت کلزا، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس اکبر طیبی، معاون بهبود و تولیدات گیاهی استان زنجان. دعوت میکنم تا در این گفتگو همراه من باشید. آقای مهندس طیبی سلام به شما.
سلام علیکم.
درود بر شما، خوشحالم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. خوش اومدید به ارمغان طبیعت.
ممنون و تشکر میکنم از بابت زحمات شما عزیزان و همینطور مساعدت ها و اطلاع رسانی هایی که در حوزه بخش کشاورزی خدمت کشاورزان عزیزمون دارید.
درود بر شما، آرزو موفقیت برای شما و همکارانتون دارم. انشاءالله که شاهد کشاورزی پر رونقی در استان زنجان باشیم. به عنوان سوال اول بپرسم، با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی خاصی که استان شاهدش هست، وضعیت تولیدات گیاهی استان زنجان توی سالهای اخیر چطور بوده؟ میدونم که سراسر کشور با مشکل کم آبی روبرو هست، اما شما توی بحث تولیدات گیاهی و کشت و پرورش کشاورزی رشد داشتین؟
بله. خب ابتداعا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، بخصوص کشاورزان عزیزمون در سراسر وطن عزیزمون و بالاخص استان زنجان. عرض کنم خدمتون که خب استان زنجان هم متأثر از بله شرایط اقلیمی سالهای اخیر نیست و به تناسب مشکلاتی که در حوزه‌های اقلیمی هست، طبعا استان زنجان هم از این ظرفیت‌ها متأثر شده.
متأسفانه
اونچه که خدمت عزیزان اگر بخوایم عرض کنم، خب ما در سطح استان حدود 839,000 هکتار اراضی کل کشاورزی ما هستش که سالیانه حدود 445,000 هکتار از این سطوح زیر کشت اراضی زراعی هستش و تولید اونم بالغ بر در حوزه زراعت 2,200,000 تن هستش.
درسته.
عمده محصولاتی که در استان تولید میشه، خب به دلیل دیمفیز بودن استان، بخش عمده اراضی استان واقعیت این هستش که دیمفیز هستش و حدود 315,000 هکتار زراعت گندم هستش که حدود 19,000 هکتار، نزدیک 19,000 هکتارش گندم آبی هست و الباقی گندم دیم هستش و همینطور بخش جو رو سرجم اگر بخوام حدود 40,000 هکتار رشته جو هست انواع حبوبات، سبزیجات، نباتات حروفه‌ای و سایر محصولات زراعی از جمله کشت‌های سشک در استان به تناسب نیاز کشاورزان و مسائل روز مورد کش قرار می‌گیره.
بسیار عالی، بسیار عالی. نگاهی داشتیم و یه چشم‌انداز به وضعیت کشاورزی استان زنجان، بسیار کامل و جامع بود آقای مهندس طیبی. سوال دیگه و در صحبت‌های خود شما مشخص بود، به عنوان یک امتیاز نگاه می‌کنین به بحث دیم خیز بودن استان زنجان و اراضی این استان، چه امکاناتی رو به وجود آورده، امکانات بالقوه‌ای که قابلیتش رو داره که بالفعل بشه در استان با توجه به دیم خیز بودن؟
خب البته دیم خیز بودن نمیشه گفت عنوان امتیاز،
امتیاز نگاه
به هر حال وابسته به شرایط اقلیمی هستش و محدودیت هایی رو از این بابت میشه گفت در حوزه دیم ما داریم.
درسته.
بحث خشکسالی هایی که هستش، عدم پراکنش مناسب بعضا مشکلاتی رو ایجاد میکنه.
من از این حیث پرسیدم که اگر پیرو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی کشت قراردادی به استان اومده باشه و تن در بدین و محصولات مناسب با اقلیم رو پرورش بدین، کشت بکنین و کشاورزان هم خیال آسوده و راحتی پیدا بکنن، میشه به دیم خیز بودن به عنوان یک امتیاز و نفع نگاه کرد؟
بله، از این منظر که خب عمده محصول کشت شده دیممون زراعت گندم هستش.
درسته.
که خب خرید تضمینی داره و به نوعی کشاورز ما از بابت بازار خیالش راحت هستش، متناسب با استعداد استان. خب استان زنجان هم در این حوزه هم از استانهای پیشرو هستش. نمونه شاهد اونی که ما تقریبا هر سال در حوزه زراعت کشاورزان نمونه‌ای رو در سطح کشور داریم که معرفی میکنیم و مخصوصا در حوزه گندم خیلی از کشاورزان نمونه ملی سالهای اخیر کشوریمون حداقل در یکی از حوزه‌ها از استان عزیز ما زنجان بوده.
بله بله.
و یکی از شاخص‌ها هستش طبعا بحث ضریب نفوذ دانش در حوزه استان. خب مناسب هستش، تقریبا از استانهای بالنشین در حوزه دیم هستیم و عملکرد محصولات هم تقریبا بالاتر از میشه گفت متوسط کشوری هستش و از این لحاظ عرض کردم جزء مواردش مونده. در بحث اجرای طرح‌های شاخص وزارت جهاد کشاورزی اگر بخوام بگیم، بله سال از سال قبل سال زراعی فعلی که اگر بخوام، چون سال زراعی جدید منابط ساتش زده شد در سال استان، یک سال گذشته ما طرح محوری جهش تولید در دیمزارهای استان رو داشتیم در سطح 200 هزار هکتار که این خودش یک فانی شد برای اینکه کشاورزان عزیز ما از ظرفیت بحث هم ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی دیمون، هم در بحث تناوب کشت، الگوی کشت، اصلاح الگوی کشت و مخصوصا در بحث تبدیل آیش زرد به آیش سبز بخوام قدم‌های خوبی رو برداریم. ورود کشت‌های جدید مثل دانه‌های روغنی از جمله گلرنگ امسال برای سال زراعی جدید، اگر بخوام خدمت کشاورزان عزیزمون عرض بکنم، ما در سطح 320 هزار هکتار انشاءالله همین طرح جهش تولید از دیمزارها رو عملیاتی خواهیم کرد.
بله.
در دل این طرح ما هم تسهیلات مناسبی رو برای اخذ ادوات، جذب ادوات مورد نیاز در کشتهای دیممون خواهیم داشت انشاءالله و همینطور تسهیلات دیگه از قبیل نهاده ها و همینطور مساعدت هایی که در بحث سنباشی و مبارزه با آفات خواهد بود، بخصوص حضور کارشناسان ناظر، کارشناسان کشاورزی در کنار کشاورزان عزیزمون برای اینکه بتونن عرض کردم بحث دانش کشاورزی رو در حوزه کشاورزی و کشاورزان عزیزمون افزایش بدن. در کنار اون خب بحث تسهیلات رو هر ساله از طریق بانک، مخصوصا بانک تخصصی حوزه کشاورزی، بانک کشاورزی باشه، از تسهیلات رو در قالب تسهیلات طلب به کشاورزان عزیزمون ارائه میشه.
بله.
و طبعا امسال هم همین تسهیلات ادامه خواهد پیدا کرد و کشاورزان عزیزمون حتما انشاءالله از این محل بهره‌مند خواهند شد.
درسته. من انتظار داشتم اتفاق جدیدتری بیفته و یک عامل و انگیزه باشه برای کشاورزان استان زنجان به جز مواردی که حالا سالهای قبل شاهدش بودیم و بهش اشاره داشتین. به عنوان سوال پایانی، لحظات پایانی گفتگون با شما هستش، کلاس هایی که وزارت برگزار میکنه تا تعلیم و تعلمی داشته باشه و آموزش هایی رو برای کشاورزان داشته باشه رو هم برای ما بفرمایید که چه مقدار تو این زمینه فعال هست وزارت جهاد؟
خب در حوزه کلاس‌های آموزش‌های به شکل کلی آموزش‌های ترویجی اگر بخوایم عرض کنیم، هر سال تقریبا بیش از 100 هزار نفر روز ما در سطح استان آموزش‌های مختلف ترویجی رو داریم. خب امسال هم مصادف همزمان با شروع کشت‌های پاییزه، بحث آموزش‌های مورد نیاز برای کشاورزان عزیزمون در راستای انجام کشت‌های پاییزشون، خب کشت‌های پاییزه عمدتاً هم در راستای کشت محصول استراتژیک گندم هستش، ما این رو شروع کردیم از تقریباً حدود 1-2 ماه قبل شروع کردیم بحث کالیبراسیون آموزش در راستای کالیبراسیون دستگاه‌های کشتشون انجام گرفته، در بحث بوجاری و ضدعفونی بذور، استفاده از بذور مناسب.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس اکبر طیبی، معاون بهبود و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زنجان که در این گفتگو با ما همراه بودند. نگاهی داشتیم به وضعیت کشاورزی استان زنجان، مشخصه درباره محصول کلزا امروز در برنامه صحبت میکنیم. به خدا میسپرمتون آقای مهندس طیبی.
خواهش میکنم، لطف کردید، بنده هم تشکر میکنم.
سلامت باشین، بدرود، خدا نگهدار ازتون. نظرتون درباره ارمغان طبیعت رو میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. سپاسگزارم که تا پایان همراه برنامه بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.